أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. در انتهای بحث استصحاب عدم ازلی یه تفصیلی وجود داره که منسوب به مرحوم عازیا، ولی باز اون تفصیل هم بله خوبه بی نفسه، اما مشکل را به طور کامل حل نمی کنه. لذا نتیجتا ما بر همون مبنای عدم جریان هستیم، با توجه و اون اشکالی که فقیه جلیل القدر محقق بروجردی فرموده بودن. و اما این که تفصیل آغازی ها چیه، المحقق العراقی فصله في العوارض بين عوارض الماهية وعوارض الوجود، فقال تجري استصحاب العدم الأزلي في عوارض الوجود ولا تجري في عوارض الماهية. أمين. كل تفصيل عزيزينا كي يعوصري عوارض الماهية داريم یه عوارض وجود داریم. عوارض ماهیت یعنی چه؟ یعنی ذاتیات خود ماهیت، عوارضی که از نفس ماهیت لاینفکن، جزء لوازم ذات اونن، یعنی تنیده هستن در متن ذات ماهیت. اون وقت خب بخواییم اینا رو استصحاب عدم بکنیم دیگه، اون موقعی که این ماهیت وجود داشته، یعنی ماهیت متقرر بوده در عالم ماهوی خودش، خب اینا هم باش بوده. اون موقعی که نبوده نبوده. بنابراین به خلاف عوارض وجود، عوارض وجود زائدن بر ماهیت، یعنی در اصل ماهیت عرض کنم خدمت شما حضور ندارن، اما اینها بعد از آنی که ماهیت موجود شد این عوارض سر کلشون پیدا شد. ممکنه اون وقت اینا را استصحاب عدم بکنیم، بگیم اون وقت که ماهیت در متن ذاتش خب اینها نبوده، بعد که موجود شد نمیدونیم اینا پیدا شد یا نه، استصحاب عدم بکنیم. اما اونایی که مثلا منطوی هستن و مندرج هستن در متن ماهیت، چه بکنیم ماهیت دیگه؟ احینه که ماهیتی پیدا شد و یا به اینا باش بود یا نبود دیگه، قبلش خواهی چی نبود. ایجه هست تفصیل داد. حالا مثالش یه مقدار خب مثال مشکله، چون که ظاهرن تو مثال هم ذکر کرده، اما که بخواهیم مثال براش ذکر بکنیم برای عوارض ماهیت و عوارض وجود، مثلا نسبت به ماهیت رجل، فحلیتش، فحلیت یعنی نر بودن برای رجل و ماده بودن برای انثا، انوثیت المرأة و فحلیت الرجل، هذ من عوارض نفس الذات، یعنی عوارض الماهیه، لأن الماهیه الها هذه الخواص الماهی. خب اما عوارض الوجود مثل شنو؟ عوارض الوجود یعنی چه؟ یعنی نه مثل ماهیت رجل، ماهیت انسا وجود چیزی متقرر میشه، اما مثلا فرض کنید که مثلا قدش بلند باشه یا کوتاه باشه، سفید باشه صورتی، خوشگل باشه یا بدگل باشه، اینا مرون لیست من خصوصیات اصل الماهیه و انما من عوارض الوجود. بعد الوجود ینقسم الى قسمین على قولة العجم، یا خوشگله یا بدگله یا فلانه یا مثلا متینه یا لاغره یا بلنده یا کوتاهه. هذه الامور انما تحصل بعد الوجود، ای فهی من عوارض الوجود. اما مثلا فحلیه الرجل خوب عین ذاته، ای ذاتیه من لوازم الماهیه سمون. فإذن يقسمون العوارض بين عوارض الماهية وعوارض الوجود. يقول إن استصحاب العدم الأزلي ما تجري في لوازم الماهية لأنها أزلية مندرجة في بطن الذات. نمیشه بگیم مردی بود و این نره فحلیت نداشت، دیگه چه مردی بوده اگر فحلیت توجه فرموده، یا زنی بوده ولی انوثیت نداشته، خب این معنا نداره، این مال معنا. اما میتونیم بگیم مردی بود، نه خوشگل بود نه بدگل بود، تا بعد که موجود شد اون وقت بعد یواش یواش یا دیگه مثلا خوشگل شد یا بدگل شد یا مثلا سفید شد یا سیاه شد. فاذن فرقوا بین عوارض الوجود و عوارض الماهیه و قال ان استصحاب العدم الازلی ان كان جاریا فانما يجري في موارد عوارض الوجود. اما عوارض ماهیت اصلا اقتضا ندارن برای استصحاب. خب اون وقت قرشیت المرأه هم جزء عوارض ماهیته، رضا فی نفسه اقتضای جارن. این تفصیل آغازی آزاد بسیار. خب حالا ما در هر دو قسمش چه عوارض وجود چه عوارض ماهیت، عرصی فرمایش آقای بروجردی اعمه، یعنی حتی چه عوارض ماهیت چه عوارض وجود، توجه فرمودی قبل از آنی که این موجود باشه بشه، مثلا بگیم که خوشگل نبود، التفات فرمودی یا بدگل هم نبود، هیچ نبود، چون هیچ کنه وجود نداره در رتبه ذاتش، یعنی در مرتبه نفس ماهیتش صفت خوشگلی و بدگلی یا قدش بلندی یا کوتاه وجود نداره در مرتبه نفس ماهیه. خیلی خوب، اینا را بخواهیم استصحاب عدم. آقای بروجردی میگه آجون بالاخره ما میخواهیم استصحاب عدم بکنیم، استصحاب عدم از زمانی که وجود نداشته، بالاخره رجل، اما رجلی وجود نداشته، اشاره به چه میکنیم؟ میگیم لم یکن وسیما، لم یکن وسیما، لم یکن طویلا. خب لم یکن طویلا اشاره به چیه؟ خب مشارن الیهی وجود نداره، قبل الوجود مشارن الیهی که وجود نداره، ولعازا اون بهش میگن دیگه اون صفت معدوم به عدم ازلی، یعنی سالبه به انتفاع موضوع. میگه اون فایده نداره، در نظر عرف چیزی مغایره، یعنی یا عدم کلیه که مغایره با اون عدمی که مورد احتیاج ماست. عدمی که مورد احتیاج ماست عدم فل موضوعه، یعنی اشاره بکنیم به زن، بگیم این زن قرشی هست یا نیست. خب اگر نیست عدم قرشیت حاضر مره، این زن خواست ما عدم القرشیه ای که سالبه به انتفاع موضوع، او خود کلیه، او فایده نداره برای ما، اون غیر از عدم قرشیت هازه المرأه است. ای هازهی ما به صلاح که باید اشاره بکنیم، زنی باشه بهش اشاره بکنیم، وصف قرشیتش بگیم نداره، نداشت، همین نداشتنش در رتبه وجود موضوع هست. پس او وقتی که موضوعی نبوده، اون عدم القرشیه، اون یه چیز کلی و مبهمیه غیر از این عدمی است که ما احتیاج داریم که عدم القرشیت هازه المرأه باشه. میگه این هم عرفن ای بسا عقلن هم اینا رفتی به هم ندارن، توجه فرمونین. فعدم القرشیت ثابتت فل ازل لعدم وجود امرأتن، اون یه چیزه، این عدمی که الان ما میخواییم چیه؟ عدم قرشیت هازه المرأه، که بگوییم هازه المرأه لم تکن قرشیه. خب پس این درسته که زمانی که دیگه مرعی باشه. پس بنابراین عدم ازلی به هیچ نحوش، نه نعتیش نه محمولیش، اینا قابل جریان نیست، مثلا به همین و دلیلی که گفتیم و خالجی تو حاضیهی، چون این حاضیهیمون میلنگه دیگه، حاضیهی یعنی حاضی المرعه از زمان وجود المرعه است به بعد، از زمانی که موجود شد تا بعدش که وجود داره. اما قبلش چه؟ خب مشاره لی نداریم، به چی اشاره بکنیم بگیم حاضیهی؟ حاضیهی نداریم. پس اون عدم چه عدمیه؟ دیگه عدم مربوط به ایزن نیست، عدم کلیه. اون عدم ربطی نداره به این عدمی که ما میخواهیم. اینا در نظر عرف متغایرن. اون عدم القرشیهی که هیچ مرئی نیست، هیچ محلی نداره، اون غیر از عدم قرشیت هذه المرأة است که مکینه که منتسب به این زن خاص. و یه چیز واضحیه دیگه، تکرار ممکنه گاهی مطلب آسان هم مشکل بشه با کثرت تکرار، توجه فرمودید مطلب واضحه. بنابراین نظر ما همون، چرا یه آقایون هید اینقدر دیر می نشنن، یه همه اینج وسط خالیه و شما رفتید اون طرف، احتیاط من احتیاط می کنید از نزدیک شدن؟ بفرد بیچم یا علی، علی علی صلوات بر محمد آلی، اللهم صل تعالی تعالی. خوش بسیار خوب. فلنرج این بحث دیگه تمام شد. تفصیل عازیا رو هم گفتیم. تفصیل عازیا هم فی نفسه یه تفصیل علمیه، علمیه و خوب خوبه دقیق، اما مع ذلک لا یسمن ولا یغنی من جو. لماذا؟ برای اینکه این محظوری که آقای بروجردی گفت، اون محظور عامه دیگه، عوارض وجود و عوارض ماهیت و عدم محمولی و عدم نعتی، همه اینها با اون ایرادی که گرفتیم هیچ فرقی نداره، اون ایراد عمومیه، جمیع موارد شامل میشه. این بحثی که تمام شد، عرض کنم به خدمت شما نظریه مرحوم امام مشابه با نظریه آقای بروجردی، یعنی منتها اصلاحات تغییر داده و الی عین همون. عرض کنم به خدمت واسات شما، این بحث تمام شد دیگه، خیلی الحمدلله. آره، قد نجان الله من استصحاب ازلی. بعضی از آقایون هم گفته بود آقا خبر میکن هر وقت تمام شد ما دوباره بیاییم درس، چون هیچ حوصله ای نداریم، چون حوزه‌های علمی بزرگ مثل نجف و قم و اینا، اینا هم حوصله ای نداره، بسیار بحث طویل و دقیق. درس خودی الحمدلله تمام شد، نجان الله من ذاله. آمدیم سر بحث بعدی. اگر نظرتون نظر شریفتون باشه، قبلا گفتیم یه جاهایی از فقه به نظر میرسد که اصحاب رجوع کردن، آی مالکی بنا شد یه قدر آیم به نزدیک سر این خلل و فرج ها را پر بکنن. آره انشاءالله خود مطالعه بکن، عرض کردم شبیه همون مبنایی هم رد میکنه صاحب عدم ازلی را، لیکن با اصلاحات یه خورده تغییر داده دیگه، طول نکشه خیلی میگه رجوع بکن. خود اونجا نوشتیم، نوشتیم خیلی واضح هم نوشتیم، یعنی از خود تعذیب الاصول ما واضح تر کردیم مطلب امام رو نوشتیم، یه اشکالی هم کردیم، مطلب مهم اینه. عرض می شود چون که ریشش همون مبنای آی بروجردیه دیگه، لازم مختار در مسئله همون نظر آقای بروجردیه، مختار نافل مسئله المختار، اما اینجا نوشتیم هم فل مسئله همون نظر آقای بروجردیه، چون که نظر آقای بروجردی چند بار تکرار کردیم ما نظر دیگری نداریم، چون که توی اون مختار در مسئله اومدیم اشاره کردیم در دعوایی که بود بین آقای خویی و نائینی، ترجیح دادیم نظر آقای خویی را، که چی یک بحثی بود که آیا ظاهر دلیل استصحاب عدم محمولیه یا عدم نعتیه. اگر محمولی شد قابل استصحابه از نظر اون منهای ایراد آقای بروجردی، اگر نعتی شد نه قابل جریان نیست. و ما استظهار کردیم که چی؟ که عدم محمولیه. پس در اون دعوا که بین آقای خویی و آقای نعینی بود، ارجح قول آقای خوییه. اما بعدشی بعدش با توجه به ایراد آقای بروجردی گفتیم نه، نه محمولیش و نه نعتیش قابل جریان نیستن. پس رد کردیم به استناد ایراد آقای بروجردی. اما در اون مناقشه بین نعینی و آقای خویی که نعینی استظهار عدم نعتی می کرد و آقای خویی استظهار عدم محمولی، گفتیم اقوا همون فرمایش عدم محمولیه. خب پس بالاخره نتیجه همون بود که گفتیم، تمام شد دیگه. بریم سر این بحث. یک بحثی بود که قبلا هم اشاره بهش داشتیم و اون این بود که ظاهر کلمات بعضی از اصحاب، یا الله سبحکم الله، بعضی از اصحاب این است که بعضی جا رجوع کردن به عموم عام در شعبه مصداقی مخصص. حالا میخواستیم یه مواردی اشاره بکنیم ببینیم آیا اینطور. بله. و این نظیر این که مرحوم شیخ در رسائل هم میفرماید که یظهر من کلمات الاصحاب بعضی جا اصل مثبت رو جاری کردن و قائل شدن به صحت اصل مثبت. نه این است که تصریح کرده باشد، اما ظاهر فتاواشون این بوده. در ما نحن فی هم تصریح نکردن، اما میخواییم استظهار بکنیم از فتاواشون. حالا مثال عمده اینه که مثال بزنیم. یک مورد این است که عرض می شود خدمت شما دلیل آمده که کل دم اقل من الدرهم یعفا عنه فی الصلاه. خب ولی عموم عامه، یه عموم عامی باید درست بکنیم بعدم یه مخصص. اول عموم عامه، کل دم یکون اقل من الدرهم یعفا عنه فی الصلاه، یه عموم مهم درسته عامه دیگه. تو روایت ابی بصیر صحیحه ابی بصیر هم آمده بس. بعد میبینیم مخصصی برش وارد شد. اون مخصص چیه؟ دم حیض و نفاس و یلحق بهم الاستحاضه. همون چی که در لسان دلیل آمده احتمالا صحیحه شاید عبدالله ابن ابی عفور، بالاخره یکی از این بزرگان، که دم حیزه. عرض شود خدمت شما دم حیز بله صحیحه ابن ابی عفوره و اسماعیل الجعفی. بله نه اون چیزه همون، بله اون ابی بصیر نبود، اما صورت الاولا یعنی احتمال کنه. بله خب حالا ببینیم بالاخره بله این بسیار دم الحی، نه عکس گفتیم، اون عموم عام صحیحه ابن ابی عفوره که کل دمن که یکون اقل من الدرهم یعفا عنه فی الصلاه. این مال کیه؟ ابن ابی عفور. ای صحیحه ابی بصیر او یکی مال مخصصه که گفته که دم حیزر استثناء کرده. دم الحیز ولو یکون به قدر رأس عبرته لا یعفا عنه فی الصلاه. و الحق به المشهور دم النفاس لأنهم قالوا النفاس حیز محتبس و یلحق بالحیز. و کذالک دم الاستحاضه هم الحق المشهور الحقهم به دم الحیز فیزن رأس عبرت من یضر بالصلاه. خب پس وقتی که ما اینطور داشتیم ترجمه می فرمایید این نسبت به او روایت ابن ابی عفور چه میشه؟ مخصصه، خب تخصیص داده. خیلی حالا حالا تا به این نصف بخش 50% 50% دومش خوب گوش بکنید، این که بیاییم سر شک. شک میکنیم به نحوه شبه مصداقی مخصص، یعنی یه دمی میبینیم در خارج و شک میکنیم که هل هو من دم الحیض او لیس من دماء الثلاثه. اذا شککنا شبه مصداقی مخصص پیدا شد، شبه مصداقی مخصص که چون شک میکنیم نمیدونیم این دم حیض هست یا دم حیض نیست، یا مثلا خون آدمن، خون بدنی مثلا فرض، هم ربطی به حیض نداره. اگر شک کردیم، خب شک کردیم در مخصص، آیا میتونیم رجوع بکنیم به عموم عام مرحوم سید در عربه فرموده یعفا عنه فی الصلاه؟ وقتی که گفته یعفا ازا شککنا کیف یعفا عنه فی الصلاه، خب معلوم میشه که رجوع کردیم به عموم کل دمن یا اقل من الدرهم یعفا عنه فی الصلاه، رجوع کردیم به عموم. خب در چه موردی؟ در مورد شبه مصداقی مخصص. خب این مثالش عرض کنم به خدمت باسات شما، این تا اینجا این تا اینجا مرحوم سید چه فتوا داده؟ ببینیم فتوای سید کجا نوشتیم. بله، من قال لا تعاد السلام من دم لم تبصر غیر دم الحیض فإن قلیله و کثیره، این روایت ابی بصیره، فالصوم ان رانا فقولوا بالبناء على العاب. مرحوم سید قائل شده به چه؟ به این که اگر شک کردیم دم حیض و نفاس سازه است یا نه، چی می؟ یعفو عنه فی الصلاه. اون وقت گفتن که خب یعفو عنه، پس این منشأش چیه؟ منشأش که معلومه که رجوع کرده به عموم کل دمن، یعفو عنه فی الصلاه اذا کان اقل من درهم، رجوع کرده به اون عموم که این فتوا رو داده. پس این یکی از اون مواردی که اینطور به نظر آمد. خیلی و اما صورت ثانیه، فقط صورت ثانیه، در یه صورت دیگری که هم شک داشتیمه، مرحوم سید قائل شده به عدم عب. خب این صورت بود که قائل شده به عب. اون صورت من و شکف المستثنیات من یبنا یبعال عب، و اما ازا شکفی انه و بقد درهم او اقل فل احوت انها. گفته که در اما یه شبه دیگه یه خونی میبینیم دیگه، کاری به حیض اینا نداریم. خب این خون اگر به قدر درهمه، توجه بقیه کمتر از درهمه، اقل من از درهم معفو بنن، اگر درهم اضافی ها اضافه است لا یفعل. ای شک کردیم، این شک شک کردیم که آیا به قدر درهم رسید یا نرسید، دیگه همین خون معمولی هم دیگه ربطی به حیض و نفاس نداره. خب اگر کمتر از درهم باشه خب یعفو عنه فی الصلاه، اگر به قدر درهم باشه یا زاید بر اون لا یعفو عنه فی الصلاه. توجه فرمودید اینجا گفته که چی باید احتیاط بکنید، عفو نمیشه. اینجا گفتن خیلی خوب، و چرا اینجا فتوا داده به عدم عفو؟ یعنی اینجا یه عام بالاتری داریم و اون این است که هر نجسی مضر مبتل صلات، خب خونم از نجاساته، پس اون کل نجسن یبتل الصلا، او عموم داره، هر نجاستی مبتل صلاته، او عموممونه، عموم فوقانی بهش میگن، اون عام فوقانی مونه که کل نجسن یبتل الصلا، خودم هم یکی از نجاساته. خب اون وقت این دم اقل من الدرهم که مبتلی مخصصیه نسبت به اون عام فوقانی. خب بعد شک کردیم که به قدر درهم هست یا بیشتره چه میشه؟ شبه مصداقی مخصص میشه. عام فوقانیش چه بود؟ این که کلو نجسن، هر نجسی ولو سر سوزنی باشه نجس باشه مبتل صلاته. خون وقت پس بنابر این معلوم می شود که سید در این مصدر یکی رجوع کرده به عام فوقانی که کل و نجسن یبتل الصلاة. بله نه نمیدونم، شاید هم فتونه احتمال هم فتونه پس وای احمدی هرچالا. بالاخره منشأش اینه، منشأ میخوایم به احتیاطم باشه، باید منشأی داشته باشه. بالاخره منشأش عام فوقانیه. حالا ما نمیدونم که آیا چبو به نحوه احتیاط چالا شما میفرمن این عبارت تیاد. بله فلاحوت فلاحوت عدم العف احتیاط، یعنی منشأ احتیاط داریم میگیم الان. پس منشأ احتیاط اونجا عام فوقانی داریم. وقتی شک کردیم در این که این خون به قدر درهمه یا کمتر، ای کمتره تخصیص زده اون عام فوقانی را، اما ای بیشتره چه؟ خودی شامل نشده. و دیگه شک کردیم در مصداقش که آیا کمتره یا بیشتره، خوشبه مصداقی مخصصه، باید رجوع کنیم به عموم فوقانی که اون عموم فوقانی هر نجسی رو مبتل صلات قرار داده به هر اندازه که باشه قلیل یا کثیر. خب این پس بنابراین معلوم می شود از استقصاء این مسائل مرشد خدمت و فحص در این موارد مختلف، ما حدس می زنیم که مرحوم سید قائل بوده به رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص. عام عموم نه 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 خب نه دیگه که بعد از گفتم شرط دادم یه بار، شرط دادم یه برای تکرار مکرر نکن، شرط دادم اینا رو. پس سید قد تمسک فی بعمده ولکن حالا این از اینجا وارد میشیم. عنایت کردید؟ خب پس دیگه این دو تا مورد، در یک مورد قائل شده به عفو، یکی قائل به عدم عفو. منشأش که مراجعه میکنیم میبینیم در هر دو مثل این که رجوع به عموم عامه در شبه مصداقیه مخصص. اون وقت عرض کنم خیلی خیلی خوب، اما حالا جواب از این است که احتمال دارد که سید که این فتاوا رو داده نخواسته ابتداعا رجوع به عموم عام بکنه، بلکه با کمک استصحاب، یه استصحابی را جاری کرده در طرف مخصص. چون که اگر ما مخصص مشتبه را با یک اماره یا اصلی حالش روشن کردیم، خود دیگه از این چیز، از این ورطه خارج میشیم دیگه. نه نخرج من الورطه من العویس، آبا ورطه یه درجه بالاتر از عویس است. شلو الورطه عرض کنم به خدمت شما، از این به قول شما عویسه که خدا آسان‌تر باشه، از این عویسه خارج میشیم. با چی؟ ها نمیگوییم که در وقتی شبه مصداقی مخصصان رجوع بکنیم به عموم، نه، اول این شبهه رو برطرف میکنیم. با چی؟ مثلا با استصحاب یا با چی. بعد از آنی که شبهه رو از مخصص برطرف کردیم دیگه اشکالی نداره، به مسائل مانعی نداره، رجوع میکنیم و عموم عام بشه بعد چی که بارد. اما تا زمانی که شبهه به حال خودش باقیه نمیتونیم مگه اینکه اول چه کار کنیم؟ شبهه را با یک استصحابی برطرف بکنیم. حالا ببینیم در اینجا چه استصحابی چه چیزی. بله در صورت اول استصحاب عدم ازلی. صورت اول چه بود؟ این بود که کل دمن اقل من الدرهم یعفو عنه فی الصلاه، این عموم عام. مخصص چه بود؟ دم الحیض لا یعفا عنه مطلقا، این تخصیص خورد دیگه، ولو به قدر رأس عبرت لا یعفا عنه، تخصیص زد عموم عاممون را. اینجا که ما هم گفتیم بنا رو بر عفو گذاشتیم، نه از بابت اینکه رجوع کردیم به عموم عام همینطور ابتداعا، بلکه از باب استصحاب عدم ازلی جاری کردیم در این مخصص. چطور؟ گفتیم چون حالا که نمیدانیم، نمیدونیم این دم دم الحیض هست یا دم دیگریست، محتمله که دم الحیض باشه، وقت میاییم استصحاب میکنیم از ازل، موقعی که اصلا دمی نبود، خب حیضیتی نبود، وصف حیضیت نبود، موقعی که اصلا دمی نبود، بعد الان دمی پیدا شده، اگر دم الحیض خب وصف حیضیت هم پیدا شد، اما اگر حیض نیست، حیضیت حیضیت پیدا نشده، پس ما استصحاب میکنیم انتفاع وصف حیضه، چون که اصل وجود دم را خود یقین داریم، دم میبینیم، پس در اصل دم شک نداریم، در وصف حیضیت شک داریم، استصحاب میکنیم. چرا؟ این که لم یتصف به وصف الحیضیه من الازل، لش؟ لانه قبل ما یوجد دمون لم یکن اتصافون به وصف الحیض، فلما وجدت دم نشکو فی هذا الاتصاف، فی وجود هذا الاتصاف فنستصحب العدم، اتصاف به چه؟ اتصاف به حیضیه، این میشه اول استصحاب عدم ازلی، اما عدم ازلیه دیگه. خوش، فایزن بعدن اجرینا استصحاب العدم الازلی و به برکت هذا الاستصحاب اثبتنا انه ليس من دم الحیض، فلان او دمیتش که معلومه، محرز بالوجدان که انه دمون، ولم يتصف بالحیضیه، و نرجع الى عموم العام، کل دمن یعفو عنه فی السلام، تعقل از درم باشه. بنابراین هیچ بچه مبناییه، خب بر مبناییه که قائل باشیم به استصحاب عدم ازلی، پس محقق خویی که خودش قائل به جریان استصحاب عدم ازلی هست، این را کمک گرفته و به این وسیله ارشد اومده گفته که بلی فتوا را اینطور درست میکنی با جریان استصحاب عدم ازلی. خب اگر ما قائل نشدیم به جریان استصحاب عدم ازلی، وقتی از این دیگه دستمون کوتاهه، و اون وقت دیگه باید بگوییم که نه، اینجا اگر اینو گفتیم رجوع به عموم عام کردیم در شبه مصداقیه مخصص، چون که ما قائل به جریان استصحاب عدم ازلی نیستیم. خیلی خوب، ای نبودیم ایتون، ای بودیم اونطوره. نه، این دم الحیض ازلیه، چون که اون دمی که اسمش دم الحیضه، من اول انعقاد ذالک الدم اما حیض او لیس بحیض، یعنی او دمی که حیض می شود این نیست که اول یه دمی موجود بود بعد از وجودش صفت حیضیت عارضه شد، یا از اول انعقادش و تکونش یا حیض یا حیض نی، و از اول تکون شدیه، پس نتیجه تن استصحاب عدم ازلیه. او این تا اینجا، حالا محقق خویی این رزه کرده و گفته که نه، این مربوط به استصحاب عدم ازلی بر حسب مبنای خودش که قائل به چیه؟ قائل به جریانه. و اما صورت ثانیه هم است که وقت تمام شد و سلام به محمد و آل محمد.